بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. ایام سوگواری رو خدمت شما عرض تسلیت داریم. شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها و به هر حال این ایامی که متعلق هست به اسرت و رنج و مصائبی که اهل بیت علیهم السلام متحمل شدن، انشالله که بتونیم همراهی، همدردی، همفکری و به ویژه در ساحت عمل پیرو به منویات اهل بیت علیهم السلام باشیم. برنامه پرسمان اعتقادی به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه. برنامه متعلق به خود شما عزیزان هست. سوالاتتون انشالله میفرستید و همکنون کارشناس عزیز و بزرگوار در خدمتشون هستیم، پاسخ میدن و ما هم به برکت سوالات شما به هر حال چیزی میآموزیم، یاد میگیریم و این لحظات رو لحظات علم آموزی و عبادت الهی میدونیم و از این جهت هم خداوند متعال رو شاکر هستیم. سرور عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد محمدی کارشناس محترم برنامه، ضمن اینکه عرض سلامی خدمت شما عزیزان دارن و مقدمه ای رو برای مباحث مطرح میکنن، انشاءالله بعد هم ما منتظر هستیم و سوالات شما رو دریافت میکنیم و در خدمت شما عزیزان از طریق این کارشناس خبره و بزرگوار هستیم. استاد در خدمتیم.
سشر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت شما دوستان عزیز بیننده و عزیزان مخاطب عرض سلام و ارادت دارم و عرض وقت بخیر هر جایی که هستید. عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان براتون دارم. انشاءالله که گفتنمون شنیدنمون برای خدا باشه و خدا هم از ما قبول کنه. خدا من متعال رو سپاسگزارم که این توفیق رو باز به ما عنایت فرمودید در خدمت شما باشیم. انشاءالله که ما به اتفاق شما و دست به دست هم یک قدم در جهت تعلیم و تعلم اسلامی برداریم که اگه این اتفاق بیفته کار بسیار با عظمتی انجام شده. روایت از پیامبر بزرگوار اسلام داریم که فرمودن من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبه. هر کس به دنبال علم باشه و در جستجوی علم باشه بهشت دنبال اوست، بهشت خواهان اوست. بهشتی که همه انسان ها خواهان بهشتن، او خواهان انسانی است که طالب علم باشه. یکی از بهترین راه ها هم برای ورود به حوزه علم و تعلیم و تعلم همین بحث پرسش و پاسخ هست که هم در قرآن هم در روایات خیلی تاکید شده. باز از پیامبر و امام صادق علیه السلام داریم که فرمودن العلم خزائن و مفاتیح و سؤال. علوم گنجینه هایی هستن، کلید این گنجینه ها پرسشه. یعنی با پرسش انسان میتونه وارد حوزه علم بشه و وقتی وارد علم شد اون وقت بهشت و مال او خواهد بود. فسألو یرحمکم الله، بپرسید که رحمت خدا بر شما باد و شما تحت شمول رحمت خدا باشید. فإنه یوجر فیه اربعه، در پرسش پاسخ چهار گروه اجر و ثواب و بهره میبرن: السائل و المجیب و المستمع و المحب له، پرسشگر، پاسخگو، شنونده و کسی که جلسه پرسش پاسخ خود دوست داشته باشه. حالا این پرسش پاسخ یه وقت ممکنه حضوری باشه، یه وقت ممکنه از طریق تلویزیون باشه، یه وقت ممکنه که تلفنی باشه، فرقی نمیکنه. همش مشمول این فرمایش پیامبر خواهد بود. مخصوصا که عرض کردیم که اگر کسی در جستجوی علم باشه که علی‌الغالب ما و شما باید چنین باشیم و الان همین برنامه متولی این کار هست، وقت بهشت در جسوری او خواهد بود. ما موضوع بحثمون بحث مقدماتی من بحث امامت بود و داشتیم ویژگی های امام رو خدمت دوستان عرض می کردیم. امام مختصاتی داره و خصلت هایی داره، خصوصیاتی داره که او رو از بقیه ممتاز میکنه. یکیش عصمته، امام معصوم است، برهان های عقلی فراوان و برهان های نقلی فراوانی بر عصمت امام داریم که در برنامه های گذشته ما جسته گریخته به این مطلب اشاره کردیم. یکی از خصوصیات امام علم لدن نیست. امام علمی دارد که این علم رو مستقیماً از طرف خداوند متعال دریافت میکنه، علم مدرسه ای نیست، علم اکتسابی نیست، بلکه من لدن حکیم حمید دریافت میکنه که بهش میگیم علم لدنی. و به همین دلیل هم لازم نیست که حالا امام بخواد مثلا 40 سال درس بخونه تا عالم بشه. به محضی که به امامت رسید تمام علومی که باید برای هدایت مردم داشته باشه یک بار بهش القا خواهد شد. البته حالا منابع علم امام متعدده که ما گاهی در گذشته اشاراتی بهش داشتیم، شاید بعداً هم باز بیشتر راجع به منابع علم امام صحبت کنیم. اون چه مسلم اینه که علم امام از جنس علم حضوری و از جنس علم لدن نیست که نیاز به تعلیم و تعلم و حرفا نداره، اشتباه درش نیست، فراموشی درش نیست و الی آخر. خصوصیت دیگری که امام داره ولایتشه. امام هم ولایت تکوینی دارد در نظام آفرینش، هم ولایت تشریعی. ولایت تکوینی دارد یعنی اینکه میتونه به اذن الله در عالم تصرف کنه، مرده رو زنده بکنه، بیمار لاعلاج رو درمان کنه، میتونه به نقشه که اصلا که نقاشی شیر رو پرده دستور بده که بیا این دشمن خدا رو بخور و اون نقاشی به شیر تبدیل بشه و بیاد و دشمن خدا رو ببلعد و بعد هم بره سر جای خودش مثل اول، گویی که اتفاقی هم نیفتاده. اینها تصرف هاییست که امام در تکفیر میتونه داشته باشه و فراوان هم هست. چنانکه امام تصرف در تشریع هم دارد که اینو بهش میگن ولایت تشریعی. ولا امام شاخهای متعددی دارد. امام ولا زعامت سیاسی رو داره، یعنی از طرف خداوند متعال به عنوان حاکم، حالا رئیس، هر عنوانی که بخوایم براش در نظر بگیریم، در درجه اول امامه. از نظر اسلام فقط امامش میتونه حاکم باشه، یا نایب امام به نیابت از امام میتونه در دوران غیبت یا حتی در دوران حضور هم اگر امام کسی رو به عنوان نایب خودش تعیین کرد اون حاکم میشه. مالکش در نایب خاص امام امیرالمومنین علیه السلام بود در مصر که حضرت اون رو به عنوان نایب تعیینش کرد. پس امام ولا سیاسی و ولا حکومت داره، چنانکه امام ولا مرجعیت مذهبی و دینی مردم رو داره. مردم هر سوالی داشته باشن باید از امام بپرسن سوالهای دینیشون رو، او مرجعیت دینی مردم رو داره. و امام ولا قضا داره، یعنی اگر مردم اختلاف داشته باشن باید به امام مراجعه بکنن، فصل خصومت با امامه، پس او ولایت قضایی هم داره. همینطور امام ولایت تقنینی داره که اسمش رو ولایت تشریعی که اشاره کردم که امام ولایت تشریعی داره. به ولایت تکوینش هم اشاره کردیم. خلاصه شاخهای متعددی از ولایت امام اینجا الان ما اشاره کردیم که البته خیلی خلاصه من دارم فهرست خدمتتون عرض میکنم. پس ولایت همیشه از خصوصیات امام. چی از خصوصیات امام؟ از خونم که اون هدایت ویژه‌ای که امام داره که تحت عنوان هدایت به امر ازش یاد میشه. جنس هدایتی که امام داره با جنس هدایتی که پیامبر دارن و دیگران دارن فرق میکنه. در قرآن تحت عنوان هدایت به امر ازش یاد شده. آیات 73 سوره انبیا و 24 سوره سجده این بحث رو مطرح کرده. و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا با آیاتنا یوقنون. این نوع ولایت که همون ایصال الی المطلوب و رساندن به مقصد و تصرف در قلوب خواهندگان هدایت است و متصل کردنشون به مبدا آفرینش، این خاص امامشه. اصلا در قرآن تحت عنوان ولا هدایت به امر ازش یاد شده. نوعی از خودم هدایت باطنی است که هر کس در حوزه هدایتی امام قرار بگیرد، حوزه هدایت امام همه عالم رو فرا گرفت. فقط لیاقت و شایستگی و دل مستعد میخواد که اگر اون دل تحت این حوزه قرار گرفت، به طرف خداوند متعال هدایت میشه و اون انسان بر صراط مستقیم خواهد بود. که در اون صورت او در صراطی امام که خود امام صراط مستقیم هست، فرمودن نحن صراط المستقیم، ما صراط مستقیمیم. کسی خواهد در حوزه هدایت امام قرار بگیره، این گونه در صراط مستقیم خواهد بود و به حق خواهد.
بسیار خیلی استفاده کردیم جناب استاد عزیزی و بزرگواری. دو تا سوال کردن، حالا من سوال اولشون رو خدمتتون عرض میکنم. سوال کردن آیا تکلیف غیر مسلمان ها در این دنیا، در اون دنیا چیه؟ چون اگر جمعیت چند میلیاردی جهان رو در نظر بگیریم، بیشترشون مسلمان نیستن.
اون دنیا که خوب درست نیست، چون اون دنیا دیگه دنیا نیست، اونجا دیگه آخرته. اینجا دنیاست، اونجا آخرته. چون نیست که دو تا دنیا داشته باشیم، این دنیا و اون دنیا. نه اینجا این نشأه، این عالم اسمش دنیاست، اون نشأه اون عالم اسمش آخرت. از خودم که این گروهی که شما ازشون یاد کردید، اینها به دو گروه خودشون تقسیم میشن. یک عده کسانی که حق براشون آشکار شده، یعنی مثلا اسلام رو شناختن، دیدن که اسلام حقه، ولی تسلیم حق نشدن به خاطر اغراض نفسانی، اغراض سیاسی، نمیدونم به خاطر تعصب‌های جاهلی، ناسیونالیست‌های بی‌معنا، ناسیونالیسم بی‌معنا، اینها در مقابل حق ایستادن. خب اینها طبیعی است که حق رو نپذیرفتن و مقصرند و اهل نجات نخواهند بود. دست دوم کسانی که حق براشون آشکار نشده، یعنی جاهل قاصرن، یا اصلا جاهلی هستن که حق براشون اصلا گفته نشده، براشون مثلا بچه بوده، در کودکی از دنیا رفته، این دیگه نمیتونه حق رو انتخاب بکنه، یا دیوانه بوده همه عمرش مثلا، یا در نقاط دور افتاده بوده که اصلا چیزی به نام اسلام به گوشش نخورده، در جنگل ها مثلا آمازون به دنیا اومده، چند سبه اونجا زندگی کرده، از دنیا رفته، اصلا نفهمیده که در دنیا چیزی به نام اسلام وجود داره. از این دسته، از این گروه زیاد هستن. اینها تحت عنوان مستضعف ما اونها میشناسیم، که بحثشون در آیات 97 تا 99 سوره مبارکه نساء مطرح شده. درباره مستضعفین دیدگاه‌های متفاوتی وجود داره. نظر ما اینه که مستضعفین برزخشون شبیه خواب سفری میشه، یعنی گویی که اصلا برزخ رو نمیبینن، به تعبیر دیگر در برزخ نه تو بهشتن نه تو جهنم، شبیه خواب سپری میشه برزخش. در قیامت خداوند صحنه ای شبیه دنیا براشون ایجاد میکنه و امتحانی ازشون به عمل میاد، پیامبری از پیامبران الهی براشون مبعوث میشن، حق رو براشون بیان میکنن، اتمام حجت میکنن. اگه حق رو پذیرفتن، خب اهل نجات خواهند بود و معلومه که در دنیا هم اگر حق رو میفهمیدن میپذیرفتن. اگر نه، حق رو نپذیرفتن، در مقابل حق ایستادن، دیگه اهل نجات نخواهند بود. معلومه که در دنیا هم اگر حق براشون آشکار میشد، با لجبازی در مقابل حق می ایستادن. پس تکلیف این افراد که شما فرمودید که اسمشون مستضعفه، که غالبا مستضعفن، در آخرت مشخص میشه. اما حالا اون دسته اولم که عرض کردم که عالما آمدن در مقابل حق ایستادن، معناش این نیست که اگر کار خوبی انجام داده باشن، اون کار خوبشون اجر نداشته باشه. نه، خداوند اجرش هیچ کس رو ضایع نمی کند. ان الله لا یضیع اجر المحسنین. خداوند اجر هیچ نیکوکاری رو ضایع نخواهد کرد. اونم اگه کار مثبتی انجام داده باشن، در همین دنیا خدا نتیجه اعمالشون بهشون خواهد داد، با شهرت، با ثروت، با آسایش، با از خودم که لذتایی که از دنیا میبرن حسابشون تصفیه میشه. اگه نشد، مرگشون انقدر لذت بخشه که همه زحمتاشون رو و همه کارهای نیکشون رو جبران میکنه. اگر نشد، در آخرت عذابشون برداشته میشه، تخفیف داده میشه، ممکنه در جهنم باشن ولی معذب نباشن و نسوزن. به هر حال اهل بهشت اونها نخواهند. دسته اول عرض میکنم که حق رو عالمان آمدن نپذیرفتن، اونها اهل نجات نخواهند بود، اما اهل بهشت نخواهند بود، ولی عجزشون هم ضایع نخواهد شد.
خب سوال دوم این عزیز که حالا شمارشون هم از شبه 0919 و 5073 آخرش هست، فقط این نکته رو جناب استاد فرمودن، حالا به هر حال اصلاحش بهتره، که باز سوال کردن که آیا عذاب آن دنیا دائمی هست، منظور آخرت هست، آیا عذاب حالا بگیم آخرت آجاقا پرسیدن دائمی هست یا نه؟
اینجا هم باز اختلاف نظر هست. بعضی ها معتقدن که همه کفار عذابشون دائمیه، هر کس جهنم رفت جاودانه در جهنم باقی میمونه، که ما این نظر قبول نداریم. بعضی ها گفتن که هیچ کس تو جهنم جاودانه نمیمونه، همه سرانجام از جهنم نجات پیدا میکنن، این رو هم ما قبول نداریم. ما معتقدیم که گرچه اکثر جهنمی ها به تدریج از جهنم نجات پیدا میکنن و به بهشت منتقل میشن، ولی به هر حال آخرش ما معتقدیم گروه کمی، بالای 1% کمی، مثلا کمتر از 5% از انسان ها سرانجام در جهنم خواهند ماند، جاودانه خواهند ماند. چرا؟ چون با بهشت سنخیت ندارن، اونها در واقع اون روح الهی رو از دست دادن و یک ملکه ثانویه درشون ایجاد شده که اصلا با رحمت خدا هیچ سازگاری و سنخیتی نداره، اونها فقط با غضب الهی سنخیت دارن که همون جهنم باشه. به هر حال این گروه رو ما معتقدیم که در جهنم جاودانه خواهند ماند. در دعای کمیل داریم که اقسمت ان تملأها من الكافرين من الجنة والناس اجمعين و ان تخلد فيها المعاندين، قسم خوردی خدایا که جهنم رو پر کنی از کفار، کفار جن و کفار انس، اما فقط معاندین رو تو جهنم جاودانه نگه می‌داری. معاند یعنی کسی که عالما آمدن با حق لج کرده، میدونه که بهش از کجاست، میگه من بهش نمیخوام برم، میخوام جهنم باشم، اینها ما معتقدیم در جهنم میمانند.
خواهر بزرگوار خانم جبلی از کرج، ما آماده هستیم سوال جناب علی رو بشنویم، بفرمایید.
سلام
دوستان محترم، سلام هستیم خدمتتون، بفرمایید.
میخواستم از جناب استاد بپرسم که چرا خداوند ما انسانها رو به وجود آورد؟ چه چیزی رو خداوند میخواد به همون بگه یا به قول معروف ثابت کنه که ما انسانها رو به وجود آورده؟ درسته این یه پروسه است که ما اول دنیا میایم، بعد اون میمیریم، بعد اون یه عده به بهش میرن و بعد به جهنم میرن، این پروسه هی تکرار میشه. خداوند چی رو میخواد به ما ثابت کنه؟ آیا به کمال رسیدنمون رو میخواد ثابت کنه؟ خب باشه، اما در کل سوالم اینه که برای چی اصلا ما به وجود اومدیم ما انسان ها؟ این یه سوالم. سوال دومم این که من شبا وقتی که خواب نیستم در اصل بیدارم، حس میکنم که کسی مثلا میاد تو اتاق و میره، یا شوهرم میبینی صدا میکنه، بهش میگم چی کارم داری، میگه من نیستم، من نبودم، من صدا نکردم، یا متقابل اون میاد به من میگه که چی کار داری با هم، من میگم من نبودم. میخوام ببینم آیا چیزی هست، جنی هست تو خونه ما، چون بارها و بارها من اینو حس کردم. خیلی ممنون میشم
باش میکنم جوابی
که به همون بگی.
خیلی ممنون خاله، ممنونم و با شما خداحافظی میکنیم. جناب استاد، حالا اون سوال اولشون این که خداوند چرا ما رو به وجود آورده؟
بله، بحث فلسفه آفرینش بحث مفصلی است. حالا ما یه مژده به دوستان عزیز بیننده بدیم که ما همین شبها منبرمون راجع به افعال خداست. یکی از بحثایی که مطرح خواهیم کرد بحث فعل خداست، بحث فلسفه آفرینش و علت حیات، که اونجا طبعا مفصل‌تر و طولانی تر صحبت خواهیم کرد و انشالله از همین شبکه محترم پخش خواهد شد. چند نکته را از بکنم. نکته اول این که خدا چی میخواست به ما ثابت کنه؟ هیچ، چون خداوند نیاز به این نداره که بخواد به ما چیزی رو ثابت کنه. ما نبودیم که خدا بخواد چیزی رو ما ثابت کنه. وقتی ما نبودیم، متقاضامون نبود، لطفتون ناگفته ما میشنود، لذت هستی نمودی نیستا، ما که نبودیم. لذت انعام خود را وا مگیر، نقل و باده جام خود را وا مگیر. بر بگیری کیت جستجو کند، نقش با نقاش که نیرو کند. ما که نبودیم خدا بخواد چیزی با ما ثابت کنه، پس برای اینکه بخواد چیزی با ما ثابت کنه نیافریده، بلکه خداوند متعال جواد مطلق، فیاض مطلق. اینکه چرا خدا عالم رو خلق کرد، چرا ما رو خلق کرد، مثل اینمونه که بگیم که باران چرا میبارد، اگر نباره که دیگه باران نیست. یا بگیم معلم چرا درس میدهد، معلمی که درس نده که دیگه معلم نیست. وقتی که خداوند فیاض علل اطلاقه، خداوند واجب الوجوده، تجلی فیاضیت خداوند میشه فیض آفرینش، تجلی خدایی خدا میشه آفرینش، لطف و رحمت خدا میشه آفرینش. پس خداوند چرا ما رو خلق کرد؟ برای اینکه جواد بود و ما از جودش بهره ببریم. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. خدا برای خودش ما رو خلق نکرد، یا مثلا نیاز بین داشت که ما به ما خودش نشون بده، یا اینکه بخواد چیزی برای ما ثابت کنه بعد ما رو خلق کرد. نه، چون جواده جود میکنه، تجلی جواد بودن خدا میشه جود آفرینش، میشه لطف آفرینش. خدا ما رو برای چی خلق کرد؟ برای اینکه رحمتش رو بر ما نازل کنه. چرا؟ چون رحیم است، چون رحمان است. لا یزالون از خودم یختلفون الا من رحم ربک ولذالک خلقهم. چرا خلق شد؟ برای اینکه رحمتش رو بر ما نازل کنه. پس فلسفه آفرینش انسان دریافت رحمت بیکران خداست و بقیه موجودات. اما چون در بین مخلوقات انسان از ظرفیت وجودی بیشتری برخورداره و بیشتر میتونه از رحمت خدا برخوردار بشه، ممتاز شده در بین همه مخلوقات. پس هدف غایی آفرینش اینه که انسان در پرتو رحمت خدا قرار بگیره، به قرب الهی برسه، به مقام خلافت اللهی برسه، به مقام انداللهی بار یابد، که انا الی ربک المنتها، انا الی ربک الرجعا، انا لله و انا الیه راجعون. اون هدفش ما خدایی بشیم، خداگونه بشیم، خلیفه خدا بشیم، به مقامی برسیم که مسجود فرشتگان خدا که بهترین مخلوقات خدا هستن قرار بگیریم. اون هدف غایی آفرینش ماست، تحت عنوان این که حالا مثلا عبودیت که باطنش ربوبیته، یا عرض کردم مقام خلافت اللهی، یا قرب الالله، یا همون کمال نهایی انسان، اون هدف غایی آفرینش انسان هست. برای رسیدن به اون هدف انسان باید راههایی رو طی بکنه. از قرآن برمیاد که اهداف متوسطی که انسان رو به اون هدف غایی میرسونه چند تاست. یکیش عبادت. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. جن و انس رو خلق نکردم مگر اینکه منو عبادت کنن، تا با عبادت به عبودیت برسن، چه اگر به عبودیت رسیدن به مقصد رسیدن، به کمال رسیدن. یکیش معرفته. از کنم که کنتو کنزن مخفی یا فحبت لکی عرف فخلقت الخلق لکی عرف، یا در همین آیش من خوندم در تفسیرش داره که ای لیعرفون و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. تفسیر اینه که منظور از یعبدون یعرفونه، که منو بشناسن. معرفت راهیست که انسان رو به خدا میرسونه، پس با معرفت انسان گام به گام به اون کمال نهایی نزدیکتر میشه. همینطور امتحان وسیله است که انسان رو به خدا نزدیک میکنه. خب الذی خلق السماوات و الارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. آسمان و زمین رو خلق کرد در 6 دوره، در حالی که پایه‌های قدرتش بر آب بود. برای چی؟ برای اینکه با آزمایش مشخص بشه که کی خوب است و کی بد، کی به کمال میرسه، کی به کمال نمیرسه. حالا این اهداف متوسط آفرینش خودش بحث مفصلی میخواد، من فقط یه اشاره به اهدافی که در قرآن اومده اشاره کردم. با نماز خوندن انسان به عبادت میرسه، با عبادت به عبودیت میرسه، با و عبودیت یعنی خداگونگی. باطن عبودیت خداگونگی است. از صلات و قربان و کل تقیه، نماز وسیله تقرب انسان با تقوا به خداست. از صلات و معراج المؤمن. اینها راههایی است که انسان رو به اون مقام میرسونه. پس چند تا نکته روشن شد. یک، خداوند نیاز به آفرینش ما نداشت، بلکه ما نیاز به آفرینش داریم. ما باید از لطف خدا برخوردار بشیم. خدا نیاز به عبادت ما نداره، ما نیاز به عبادت خدا داریم. ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید. گر جمله کائنات کافر گردند، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. اما ما نیاز داشتیم، ما به عبادت نیاز داریم، ما به معرفت نیاز داریم، ما به امتحان نیاز داریم تا به کمال برسیم. مطلب بعد این که من عرض کردم که فلسفه آفرینش همون تجلی صفات خداست، نظر حکمای اسلام رو گفتم. متکلمین هم اینجا حرفایی دارن که دیگه من اون نظر رو واردش نمیشم. پس نه چیزی میخواست خدا ما ثابت کنه، بلکه خود خدایی خدا اقتضاش آفرینش بود.
خودمون هم حساب کنیم وجود بهتر از عدم دیگه، همین که هستیم. بله
بله.
جناب استاد، حالا حسی که ایشون گاهی داره و ممکنه برای افرادی هم کم و بیش به وجود بیاد، اینه که گاهی احساس میکنه کسی تو اتاق میاد میره، گاهی احساس میکنه که مثلا همسرشون ایشون رو صدا زده، بعد میپرسه که کاری داشتی، میگه اصلا من صدا نزدم. حالا این میتونه علامت چیزی باشه یا نه؟
میتونه تلقین باشه، میتونه از کنم که مسئله نباشه، یعنی پس حالا اصلا خودش، و میتونه که بله، فردی از افراد ممکنه که حالا نگرانم نباشه، چون اگه من میگم مثلا جن باشه وحشت نکنه، مثلا جن نه، نخیر، جن هم یه موجودی است مثلا ضعیف‌تر از انسان، و جن یه موجودی است بین حیوان، تا از حیوان بالاتر، از انسان پایین‌تر. این احتمال وجود داره، احتمال خیلی ضعیف وجود داره که افراد از افراد جن باشن اونجا که از کنم که این کارا رو انجام میدن. نگرانی نداره، شما تو خونه از خودم با صدای بلند آقاتون از اون بگن، و تو خونه قرآن همیشه باشه، ذکر الله و لا قوة الا بالله العلی العظیم رو مرتب شما ها بگید، آیت الکرسی زیاد بخونید، قبل از خوابیدن حتما سوره از خودم یک حمد استغفر الله معوذتین الحاکم و تکاسر اینها رو بخونید. تو خونه اسفند زیاد دود کنید تا میتونید اسفند بیشتر دود کنید. اگه امکانش هست تو خونه تو مثلا خروسی نگه دارید، کبوتری نگه دارید، خب خیلی خوبه. اگه نه که حالا اینا مشکلی نداره. آنچه مهم اینه که به مسئله اصلا اعتنا نکنید، اصلا اهمیت ندید. من عرض کردم واسه نگرانی نشه، بلکه باید باعث میشه اصلا بی‌توجه بی‌توجه باشه، یعنی هیچ وجه نباید باعث نگرانی و ترس باشه، که اگر بشه کار بدتر میشه، و اگه خیالات باشه بیشتر میشه. اگر هم واقعا موجودی از خارج باشه، از کنم اون شیر میشه و بیشتر جلوتر میاد. بنابراین خیلی بی خیال و بدون اینکه اهمیتی بدید، باید مسئله رو به همین شکلی حل کردن برگزار کنید، و مشکلی هم نیست، مطلبی هم نیست، و نگرانی هم نداره.
بسیار خب، تا اینجا توفیقی بود. سوالات شما عزیزان رو مرور کردیم، حالا چه سوالاتی که ارسال شده بود و چه تلفنی، و نکات ارزنده بر حال علمی بود که بر اساس این سوال‌ها توضیحات استاد رو شنیدیم و بهره مند شدیم. فرصتی از اتاق فرمان می‌گیریم، درنگی داریم، انشاءالله برمیگردیم و بعد هم در خدمت شما عزیزان با ظرفیت برنامه که متعلق به شما هستیم و سوالاتتون رو انشاءالله ارسال بکنید، بفرستید، و هر چه بیشتر در خدمت شما عزیزان باشیم. با برنامه خودتون پرسمان اعتقادی همراه باشید.
You know me. من اگه جون بدم پیش تو جا داره، من میگم از غمش تو بگو از غمش، بابا حرفی بزن دل به دل را داره، من میگم از غمش
بینندگان عزیز و بزرگوار، خدمت شما سروران هستیم و انشالله که این برنامه بتونه مقبول طبعتون قرار بگیره و سوالاتی که دارید پاسخش رو دریافت بکنید. ما برحال آماده هستیم که جناب آقای محمدی از کرج سوالشون رو مطرح بکنن و در خدمت این عزیز و بزرگوار باشیم. جناب محمدی بفرمید. الو جناب آقای محمدی، جناب آقای محمدی، خب ظاهرا ارتباط هنوز بله برقرار نشد. بله حالا انشالله ارتباط با این عزیز هم اگر وضع شد و امکان پذیر بود در خدمت ایشون هستیم. حاج آقا، سوالی است که اصلا ما ایام نحس و سعید و خوب و بد و اینها داریم و میتونیم یک چنین تقسیم بندی رو روی شرایط زمانی خودمون داشته باشیم یا نه؟
زمانها و مکانها همش مخلوق خداست و نسبت شدن با خداوند علی‌السواست. چیزی که خداوند که خلق کرد عالم رو، یه روز بد خلق کرده باشه، یه روز خوب خلق کرده باشه، یه نقطه زمین رو مثلا صد خلق کرده باشه، یه نقطه زمین رو نحس خلق کرده باشه، نه این چیزا نیست. همه عالم با یک اراده خداوند خلق شده و هیچ صد و نحسی هم در کار نیست، بلکه همش صد. اما به خاطر حوادثی که رخ میده ممکنه شه، یا اون چیزی که تاثیر و تأثیراتی که در عالم وجود داره، ممکنه شه روزی یا مکانی یا شخصی دچار نحوست بشه به اعتبار اون حوادثی که رخ میده. مثلا فرض کنید روزی که امام حسین اصلا به شهادت میرسه، دیگه اون روز روز برکت نیست. روزی که امام حسین اصلا به شهادت رسید دیگه برکتی درش وجود نداره. یا روزی که عذاب الهی بر قوم ثمود نازل شد، چه ایام نحسات یا یوم نحس مستمر در قرآن داریم. این نحوستش به اعتبار اینه که یک گروه در مقابل خدا ایستادن، پیامبر خدا رو تکذیب کردن و دچار عذاب الهی شدن، از این حیث شده نحس. و گاهی ممکن نه نحوست به خاطر آثاری باشه که از جایی، مثلا فرض کنیم که زمانی که قمر در عقربه، ماه در برج عقرب قرار میگیره، ممکنه که آثار منفی از این حالت به زمین منعکس بشه و باعث مشکلاتی در زمین بشه. از این حیث میان موقعی که قمر در عقربه، مثلا ایام نحس شما مواظب باشید کار مهم انجام ندید. از این حیث بله میشه که بپذیریم که نه سعد و نحسی وجود داره. مثلا بعد این که حالا این سعد نحوست و اینها خیلی مهم نیست که انسان بخواد براش حساب باز کنه و بخواد مثلا بگی که اصلا دیگه شکار نمیشه شد، حالا روز نحس اب نداشت، میگه صدقه بدید نحسش برطرف میشه و کارتون انجام بدید. از امام صادق سوال کردن که خب گاهی ما کار مهم داریم، مثلا ایام فرض کنید قمر در عقربه، ما میخوام بریم مسافرت، چاره هم نیست، مسافرت لازم داریم، چه کار کنیم؟ امام فرمود تصدق و خروج ایه یوم شعتا ایه یوم شعتا، صدقه بده هر روز دلت میخواد برو بیرون، نگران نباش. این با صدقه در واقع نحوست برطرف میشه. پس این چه از کردیم که بعضی از روزها ممکنه نحس باشه به اعتبارهایی گفتم، حالا مثلا از همه قمر در عقرب بودن، معناش این نیست که انسان دیگه نتونه از این نحوستش خارج بشه، نتونه کاری بکنه، کار تعطیل بکنه، نه، با صدقه دادن، با دعا کردن، با راه های دیگه انسان میتونه نحسی رو برطرف کنه و وظیفهش رو انجام بده و کارش رو پیش ببره.
بسیار. جناب محمدی عزیز از کرج، اگر ارتباط برقرار شده ما بتونیم سوال. خب بسیار خوب، بسیار. جناب محمد آقا از تهران ما خدمتون هستیم، بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد محمدی عزیز و شما مجری محترم.
علیکم السلام و رحمت الله.
تسلیت عرض میکنم ایام اعضای اهل بیت علیهم السلام به خدمت تمامی بینندگان. دو تا سوال داشتم از خدمت استاد محمدی، اگر
بفرمایید
جواب بدن ممنون میشم. بله، یکی این بود که حالا یکی از براهین اثبات خدا رو هر کدومش که دیگه خود استاد صلاح میدونن و ساده فهمتر هست نسبت ما جوان ها، اینو مطرح کنن. ما اینو میخواییم که یعنی من خودم این کلیپش کنم بذارم تو فضا مجازی پخش بشه. بعد یه سوال دیگه هم که از خدمت استاد داشتم، چون دیدم مثلا تو برخی از رسانه های معاند با یعنی استناد به کتاب فرق و شیعه نوبختی مثلا شبهاتی وارد به شیعه وارد میکنن که مثلا حالا این در صدر اسلام نبوده، تکامل تدریجی پیدا کرده این عقیده شیعه و اینا. اینو میخواستم اعتبار این کتاب و یا اون مطالبی که توی این کتاب هستش یه ذره استاد توضیح بدن تا چقدر قابل استناد هستش.
متشکرم جناب محمد آقای عزیز، با شما خداحافظی میکنیم و انشالله سوال شما رو. اون بحث براهین اثبات خدا فرمودند که حالا یکی از این براهین رو اگر صلاح میدونیدشون بیان مثلا
ایشون اشاره فرمودن برهان ها خیلی زیاده. از خودم برهان حرکت اول ارسطو که خلاصش اینه که هر حرکت یک محرک میخواد و این نظام آفرینش هم سراسر حرکته، این حرکت یک محرک میخواد که خودش متحرک نباشه، اگه اونم متحرک باشه بدونم نیاز به حرکت داره و به دور و تسلسل منجر میشه. از این برهان حرکت اول ارسطو گرفته تا برهان های متعدد فارابی و ابوعلی سینا و صدر المتألهین و اون چیزی که در روایات ما اومده ائمه علیهم السلام برهان قائم کردن، خود قرآن افالله شکون فاطر السماوات والارض، میشه در وجود خدا شک کرد؟ خدایی که آسمان ها زمین رو خلق کرده. خب ما بپرسیم که آیا شما آسمان ها زمین رو میبینید یا نمیبینید؟ این نظام با این دقت، با این نظم، با این عظمت آیا نیاز به یک خالق نداره؟ نیاز به یک فاطر، نیاز به یک ارز کنم میشه آفریدگار نداره؟ میشه که این چرخ با عظمت، با این دقت و نظم بچرخه ولی چرخاننده نداشته باشه؟ اگه شما بگن یه اون پیامبر از یک پیرزن برخورد کرد داشت چرخ نخرسی نخ میرشت، بهش گفت خدا رو چطور شناختی؟ دست از دست چرخ برداشت گفت یا رسول الله این چرخ کوچیک رو من نچرخونمش نمیچرخه. و این چرخ با عظمت عالم میشه که چرخاننده نداشته باشه؟ از این برهان ها هست ها برهان های مهمتر. من هم برهان ابوعلی سینا که بهش میگم برهان سینوی یا برهان امکان و وجوب، اونو براتون تقریر میکنم. شون میگه که موجود که در عالم هست که کسی نمیتونه تردید بکنه، من هستم، شما هستید، زمین هست، آسمان هست، این موجودی که هست یا باید واجب باشه یا ممکن، چون موجود دیگه شق سومی نداره که بگیم مثلا محال، محال چه نیست، هست. پس موجود که در اصلش تردید نیست یا واجبه یا ممکن، اگه واجب باشه خب بس تمامه دیگه، ما دنبال اثبات خدا بودیم، دنبال اثبات واجب الوجود بودیم و فرض شد که اون چی وجود داره واجبه. اگه ممکن باشه، ممکن نیاز به برهان، نیاز به علت داره، ممکن علت میخواد که او رو ایجاد کرده باشه، میریم سراغ اون علتی که این عالم رو ایجاد کرده. یا اون مثلا مثال بزنم که مطلب روشن‌تر بشه. فرض کنید شما یه درخت رو میبینید، در اینکه درخت هست که انسان تردید نداره میبینه درخت پیششه دیگه، این درخت به هر حال یه علتی داره دیگه، بی علتی به وجود نمیاد. اگه خود این درخت میگید خداست، خیلی نداره، ما قبول کردیم اون تا این خدا نیست، ولی شما میگید ماده خداست، اگه اون ماده همه خصوصیات آفریدگار عالم رو داشته باشه عیب نداره. خصوصی ماده ما اسمش خدا. این درخت به هر حال علت داره، میگید علتش خاک عیب نداره، زمین کشاورزی از این قبیل. خب اونا چی؟ باز اونها هم هستن دیگه، چون هستن علت میخواد. ما باید به یک جا برسیم که اون علت دیگه علت نخواد، یعنی ممکن نباشه، یعنی واجب باشه. اگه به اونجا رسیدیم خب مطلب حل با واجب الوجود ثابت شد. اگر نه، یا به دور میرسیم چه باطل است، یا به تسلسل چه باطل است. با بستان دور و تسلسل این نظام حتما به هیچ واجب الوجودی منتهی خواهد شد. این برهان برهان اول سینا بود، یه برهان محکمی است. اگه کسی لجبازی نداشته باشه در مقابل این برهان نمیتونه حرفی بزنه. حالا برهان فارابی رو هم من خیلی خلاصه خدمتتون عرض می‌کنم. وقتی به نظام عالم نگاه می‌کنی می‌بینی همه فقیرن، هر کسی ازش می‌پرسی که تو چرا هستی، میگه من به خاطر وجود اون یکی هستم، میگه تا اون نباشه من نیستم. به نظام عالم که نگاه می‌کنی می‌بینی همه فقیرانی هستن که دستشون پوله. از فقیر الف می‌پرسیم پول از کجا آوردی، میگه از اون فقیر ب گرفتم. از اون می‌پرسیم تو از کجا آوردی، میگه از فقیر جیم گرفتم. اگر به یه جا نرسیم که وقتی ازش می‌پرسیم پول از کجا آوردی، بگه از خودم. نباید در عالم پول باشه، چون فرضی این فقیر چه از خودشون. پس این که همه دارن، باید به یک فردی برسیم که فقیر نباشه، از رو پای خودش باشه. وقتی ازش می‌پرسیم پول از کجا آوردی، میگه از خودم. ما به نظام عالم که نگاه میکنیم، به هر چی نگاه میکنیم بهش میگیم که تو از کجا اومدی، میگه از اون کجا، از اونجا، اون از کجا، همینطور. اگر به یه جا نرسیم که یک وجود نامشروطی که وقتی ازش میپرسیم از کجا اومدی، بگو خودم، رو پای خودم ایستادم، قائم به ذاتم، واجب الوجودم. اگه اون نبود، نباید در عالم موجودی بود. در حالی که موجود در عالم هست، پس باید یک وجود نامشروط باشه که بهش میگن خدا. این برهان اسد و اخسر فارابی است که برهان بسیار محکم و کوتاهی است که من با این مثال یکم توضیح دادم. برهان های دیگه هم هست که شما هر کدوم از این برهان ها را، یک کسی غرض و مرض نداشته باشه، دنبال حق باشه، هر کدوم از این برهان ها برای اثبات خدا کافیه.
حاجا در مورد پیدایش شیعه و آموزه های شیعه، آیا یک تکامل تدریجی هست، به مرور مثلا چیزهای اضافه شده، یا در همون بعد از زمان پیامبر اسلام شیعه مطرح بوده؟ گزارشی که مثلا فرق و شیعه نوبختی میده و اصلا اعتبار این کتاب چقدر میتونه در برحال اعتبار سنجی این مسائل دقیق باشه؟
اولا که شیعه رو خود پیامبر به وجود آورده. ما در بین منابع اهل سنت ده ها روایت داریم که خود کلمه شیعه علی درش استعمال شده. علیون و شیعته هم الفائزون. شما از خودم دررالمنصور سویتی رو بخونید، زیل آیات سوره مبارکه بیانه و جاهای دیگه فراوان در علیون و شیعته خیر البریه، ان علیان و شیعته هم الفائزون. از پیامبر انقدر از این روایت کلمه شیعه رو انقدر پیامبر استعمال میکرد که در زمان خود پیامبر عده از اصحاب خاص پیامبر مثل سلمان، مثل ابوذر، مثل مقداد، اینها میامدن خدمت پیامبر میگفتن که یا رسول الله ما شیعه علی هستیم، و پیامبر هم اینها تشویق میکرد و از خودم که قبول میکرد این چیزها، میگفتن ما شیعه علی هست. پس حقیقت اینه که شیعه رو خود پیامبر به وجود آورده. و دو، الان بیایم ما با داوری عقل منطق بیایم بسنجیم ببینیم که اسلام ناب رو کجا پیدا میکنیم، بیایم اصول مذهب شیعه رو مقایسه کنیم با سایر فرق، توحید شیعه رو با سایر توحید ها بسنجیم. هر کدوم عقل قبول کرد ما همون تابع همون هستیم. اگر تونستن تو تمام گزاره های شیعه، اینکه بعدا موجود اومده تکیه نشه، اسلام ناب همینه، اگر تونستن تو تمام گزاره های اصول و فروع شیعه یک مطلب خلاف عقل پیدا بکنن، ما تابع اونها خواهیم شد. بیایم توحیدی که شیعه میگه، نبوتی که شیعه میگه، معادی که شیعه میگه، اصول مذهب شیعه، اصول دین شیعه رو با سایر ادیان، با سایر فرق بسنجیم، ببینیم عقل کدام رو تایید میکنه. بریم سراغ فروع. ما میخواییم که اسلام رو اونگونه که پیامبر آورده اجرا بکنیم، میخواییم سنت پیامبر رو دقیقا اجرا بکنیم. خب سوال، این سنت رو از کی گرفت؟ من خواهم بینیم پیامبر چطور نماز بخونده؟ دست بسته نماز بخونده یا دست باز؟ پیامبر چطور وضو میگرفته؟ از کی بپرسیم؟ انصاف رو قاضی قرار بدیم، عقل رو داور قرار بدیم، از اهل بیت پیامبر که همه قبول داریم که معصوم بودن، اهل آیه تطهیرن، دروغ نمیگفتن، شب و روز با پیامبر بودن، بارها و بارها کیفیت وضو پیامبر رو دیده بودن، کیفیت نماز پیامبر رو دیده بودن. عرب ها میگن اهل البیت ادرا به ما فی البیت، اهل منزل بهتر میدن تو منزل چه خبره. ما سنت پیامبر رو میخوایم به سنت پیامبر عمل بکنیم دیگه، میخوایم به شیوه پیامبر عمل بکنیم. سنت پیامبر از اهل بیت پیامبر بگیریم که معصومن، یا از ابو هریره بگیریم که شما هم خودتون میدونید 3 سال آخر عمر پیامبرشون مسلمان شده، قبلش یهودی بوده، شما خودتون گفتیدشون در روایت تدلیس میکرده. ما این کیفیت فروع دینمون رو، نحوه از خونم که سنت پیامبر از چی اخذ کنیم؟ ما میگیم از اهل بیت پیامبر. ما میگیم فاطمه زهرا سلام الله علیها معصومه بود، شما هم قبول دارید. اگر فاطمه زهرا مثلی گفت درسته، امیرالمومنین که شب و روز با پیامبر بود، همیشه با پیامبر بود. خودتون نقل کردید که پیامبر فرمود که هر چی که داشتم به علی یاد دادم. خودتون فرمودید که علی علیه السلام فرمود که پیامبر تمام مطالب من میگفت، اگه مسافرت بودم وقتی برمیگشتم میگفت فلان آیه نازل شده، شأن نزولش اینه، تعویلش اینه، تفسیرش اینه و الی آخر. و میدونید که آخرین کسی که از کنم که با پیامبر عهد داشته مولا امیرالمومنین السلام بوده، آخرین لحظات پیامبر سرش در دامن مولا بود که از دنیا رفت. ما از علی بن ابی طالب که شما هم قبولش دارید، او صادق میدونید، از او بپرسیم که پیامبر چطور نماز میخونده یا از دیگران بپرسیم؟ ما میگیم باید از علی پرسید. چی یعنی این؟ اگر این اشکاله پس اسلامی دیگه باقی نمیمونه. اصول دین، دین اسلام توحید است، توحید خالص، توحید ناب، نبوت است، پیامبری که معصوم است، پیامبری که علم لدنی داره، پیامبری که رحمتا للعالمینه، پیامبری که دارای نشل علا خلق عظیم هست. اون نبوتی که ما میگیم نبوتیست که همه اغلا قبول دارن، همینطور امامت و همینطور بقیه اون چی که در اصول داریم. در فروع هم که وقتی میریم میبینیم که منابع ما منابع دست اوله. خب بعد از رحلت پیامبر شما میدونید نوشتن حدیث قدغن شد، تا 100 سال پیش از 100 سال هم قدغن بود. در زمان خلیفه خلافت عمر بن عبدالعزیز، پنجمین خلیفه بنی مروان، اون آزاد کرد نوشتن حدیث رو، ولی شیعه زیر بار این حرفا نرفت. مثلا روز اول در زمان خود ائمه علیهم السلام نوشت، در خود دوران امیرالمومنین علیه السلام ما کتابی داریم تحت عنوان خطب و امیرالمومنین علی بن ابی طالب فی الجمع و المنابر. زمان خود حضرت حارس بن عبر همدانی این کتاب تدوین کرده. در تمام این مدت 100 سال ما نوشتیم، بعد از 100 سال هم در زمان امام صادق علیه السلام شیعه 400 تا از 400 تا کتاب داشته تحت عنوان اصول اربعه. الان هم کاری نداره، شما بیاد فقط کافی ما رو با تمام صحاح سته مقایسه کنید. کافی به تنهایی هم لحاظ کمیت هم لحاظ کیفیت، تعداد احادیث فقط این یک کتاب ما از تمام اون صحاح سته بیشتره. بعدم به احادیث با هم مقایسه کنید، این عقل کدوم ها رو بیشتر میپسنده. راه بررسی این حرف هاست، تهمت زدن و نمیدونم اتهام زدن و این که شیعه شنین شده و عبدالله سباب و تهمته، تهمت زدن هم کاری نداره. که عقل و منطق حکم میکنه که در میدان بیایم آنچه هست رو بررسی بکنیم. اون موقعی که اهل سنت احادیث رو ننوشتن چون قدغن بود دیگه، همه قبول دارن دیگه، تا پیش از 100 سال قدغن بود، از سال 11 هجری تا سالهای حدود 116 هجری نوشتن کلا قدغن بود. خب این احادیثی که الان اونجا هست در قرن دوم و قرن سوم غالبا تدوین شده، یعنی قریب بیش از 200 سال از رحلت پیامبر گذشته که احادیث تدوین شده. شما میدونید که در این مدت چقدر جعل شد. شما تاریخچه خود صحیح بخاری رو ببینید، صحیح مسلم رو ببینید، میگه من 750 هزار حدیث داشتم، تونستم از بین 750 800 هزار حدیث این 3500 4000 حدیث رو انتخاب بکنم. تازه خود همین ها رو ببینید که تو شاید احادیثی سینه عقل قبول داره، نه سایر، نه قرآن قبول داره، نه سایر احادیث پیامبر قبول داره. خب راه بررسی این چیز هاست، نه اینکه انسان بخواد ادعا بکنه. خب ادعا دیوار، ادعا بلند، هر کس میتونه ادعا بکنه. اینکه حالا نوبختی یا شهرستانی دیگران اومدن تو کتاب‌های ملل نحلشون برای خودشون چیزهایی گفتن، خب اون حرف کنم میگن، الان برید بگردید کجا اون فرق شیعه که میگن کو. الان شما برید فرقه های شیعه که در عالم موجودن رو مطالعه بکنید و فرقه های در مذهب دیگه هم ببینید، ببین تعداد کدام بیشتره. اینکه حالا یک نفر اومده یه نظر داده، ببین یه فرقه شیعه هست، دو تا مرجع داریم، یک نظر میگیم به نظر من مثلا تسبیحات اربعه سه بار واجبه، یکی میگه یک بارم کافیه. ببین خب دو تا شیعه دو تا فرقه شو، یکی میگه یک بار واجبه. اینجوری بخوام فرقه بندی،
فرقه واحدیه ثلاثیه،
خب اینجوری فرقه بندی بکنیم، خب شما بین مفتیان شما خودتون چند تا فرقه میشن، سر به میلیون ها میزنه. چه نه، اینها تهمت است، اینها دروغ است، اینها افترا است. راه منطقیش اینه که بریم در میدان مطالعه بکنیم. ببین اون چیزی که الان ما شیعه رو فقط شیعه اثنا عشری میدونیم، لاغر اون شیعه اثنا عشریه که بزرگترین فرقه هستن، فرقه هستن در بین همه فرق اسلامی، ریشه دارترین و کتابهاشون منابعشون پنهان که نیست. شما تو خونه هر کنم از کنم که طلب های شیعه برید، انواع کتاب های شما موجوده، تفاصیل اهل سنت، فقهشون، احادیثشون، صحاحشون، ولی کتاب های ما رو شما متأسفانه نمیخونید ببینید چیه. بیاد ببینید در تفسیر شیعه چیکار کرده. یه انسان منصفی بیاد تفسیر المیزان رو مقایسه کنه با سایر تفسیرها، ببینید نظیرش میتونه پیدا کنه تو همه تفاسیر اهل سنت و شیعه. این راهشه. راهش اینه که بیایم معارف یکدیگر رو بررسی بکنیم، بخونیم، حرفای همو بشنویم در یک فضای سالم، بعد ببینیم حق با کیه و ما باید چیکار کنیم، چطور به وحدت برسیم. اما اینکه بخوایم به هم تهمت بزنیم، نه، اون به جایی نمیرسه.
از روی فکر و دقت و تأمل و اندیشه بتونیم.
من یه جنبندی بکنم، چون برادر گفت که میخوام کلیپ بگیرم. ما چند تا نکته عرض کردیم. یک، مؤسس شیعه شخص پیامبر هست بر حسب منابعی که فریقین دارن. دو، برای بررسی اینکه حق چیه باطل چیه، باید اصول و فروع رو با محک عقل، با معیار، با داوری عقل سنجید. سه، بیایم در میدان حرفا رو بزنیم. و چهار، فرق ساختن هایی که افرادی مثل شهرستانی و دیگران ساختن به هیچ وجه مورد تایید ما نیستن و وجود ندارن، وجود خارجی نداشتن و ندارن.
جناب محمدی از کرج ما در خدمتون هستیم، فکر کنم که دیگه این ارتباط برقرار شد، بتونیم سوال جناب علی رو دریافت کنیم. بفرمایید جناب آقای محمدی.
جانم
در خدمت
هستم. سلام علیکم، خدمت شما.
علیکم السلام و رحمت الله.
به استاد عزیزم سلام عرض میکنم، استاد محمدی. بله
در خدمتون هستیم.
با 65 کشور دنیا ارتباط داشتم جناب.
بله،
بعد همه کشورها خدا را قبول دارن، بعد این مذاهب و ادیان اینا چجوری شده که جدا شده از هم؟ سوال من این بود از آقای عزیزم، برادر عزیزم.
بسیار تموم شد سوال دیگه
جان. بله بله،
خیلی ممنون، بسیار خوب. چشم جناب آقای محمدی، همین الان انشالله منتظر باشید، جناب استاد پاسخ سوال شما رو خواهند داد. خداحافظی میکنیم با شما و با برحال طرح سوالتون انشالله که حاج آقام سوالتون رو دریافت کردن و شنیدن، انشالله پاسخ میدن. این که کشورها جهان خدا رو نوعا قبول دارن، ولی چطور این فرقه ها و مذاهب اینها در بین افراد ایجاد میشه؟
این خدا رو قبول دارن، اول باید ببینیم که کدوم خدا رو قبول دارن. خدایی که مخلوق ذهن خودشونه، خدایی که، یا نه اون خدای واقعی رو، الله رو. به این معنا باشه بقیه دیگه اونا خدا نیستن. اینکه خدا سه تا بشه، اب و ابن و روح القدس، هیچ کدومشون دیگه خدا نیستن. نه اب خداست که شریک داره، نه ام خداست که فرزنده، نه روح القدس که واسه بین این دوتاست. یعنی که خدا دوتا شد، اهریمن و مثلا اهورامزدا یا یزدان، هیچ کدومشون خدا نیستن، چون هر دو نیازمندن، هر دو محتاجن، هیچ کدام خدا نیستن. یا اگر خدا خواست مثلا بشه بودا، اگه بودا خواست بچه خدا بشه، فرزند خدا بشه، خود خدا بشه، نه بودا خداست نه اون پدرش خداست. پس این که شما فرمودید که همه خدا را قبول دارن، کدوم خدا رو؟ اون خدا که مخلوق ذهن خودشون اون دیگه خالق نیست، اون خدا نیست. خدا همون است که قرآن معرفی کرده، الله لا اله الا هو الحی القیوم، این خداست. بقیه اون دیگه مخلوق ذهن افرادی که خیال میکنن که خدا رو دارن میپرستن، گاهی ممکنه که هوای نفسشون رو خدا گرفتن، افر رأیت من اتخذ الهه و هوا، گاهی بت‌های رو با دست خودشون ساختن گفتن این خداست. گاهی مثلا فرض کنید که فرشتگان خدا رو میگن اینا خدا هستن، یا میگن اینها دخترای خدا هستن، و گاهی پیامبر رو میگن این خداست. شخصیت‌های از خودم بشری رو تحت عنوان خدا، اینا هیچ کدام خدا رو نشناختن و خدای واقعی اینها نیست. یک مرتبه پس شما فرمودید که همه اون 65 کشور شما رفتید خدا رو میشناسن؟ نه، اگر غیر اسلام اونها اعتقاد داشته باشن، اون خدایی که اونها اعتقاد دارن خدا نیست. مطلب بعد این که خب فقط خدا که نیست، مبدا رو میشناسن، باید مقصد رو هم بشناسن. ما کجا میخوایم بریم؟ باید رابطه خدا با خلق خدا رو مشخص بشه. آیا اون خدایی که اینها میشناسن با بندهاش سرکار، با بندهاش کار داره یا کار نداره، از بندهاش چیزی میخواد یا نمیخواد، بندها رو رها کرده یا اینکه برای اینکه بندها به مقصد برسن واسطه ها و پیک ها و رسول های فرستاده. این اصل قضیه هست. اون خدا آیا لطف داره نسبت ما یا نداره؟ اگه لطف داره فشر ما رو رها کرده که ما بخواییم به مقصد نرسیم، یا اگر برای رسیدن به مقصد خداوند مقدماتی رو انجام داده، تمهید مقدمه کرده، اون چیه؟ پیغمبر فرستاده، کتابی فرستاده، آخرینشون کدومه؟ که آخرین باید کاملتر از همه باشه، بقیه رو نسخ کرده باشه. آخرین قانون قانونهای قبلیش کار میکنه، همه رو نسخ میکنه دیگه. آخرین قانونی که خدا برای سعادت بشر فرستاده چیه؟ آخرین پیغمبری خدا برای سعادت بشر فرستاده کدومه؟ اینا هم باید باشه، وگرنه اینا نباشه که خب ما خدا را قبول داریم. خدا پیغمبر نداره؟ اگر نداشته باشه خدا خدا نیست. اللهم عرف نفسک فإنک إن لم تعرف نفسک لم أعرف نبیک. اگر خدای پیغمبر نداشته باشه خدا خدا نیست. چرا؟ چون لطف نداره، چون رحمت نداره، چون حکمت نداره، عدالت نداره، پس اون خدا نیست. پس اگر خدا رو واقعا بشناسیم حتما باید پیامبر رو قبول داشته باشیم، اگه پیامبر رو قبول داشته باشیم حتما باید امام رو قبول داشته باشیم. اینا حرفیه که اینا حقه، اینها رو قبول داشته باشه حقه، وگرنه با ادعای اینکه من خدا رو قبول دارم، بله تو ذهن خودش یه موجودی خلق کرده، اون مخلوق ذهن خودش میگه خالق و اون هیچ نسبتی با خالق نداره.
و این فرقه ها و مذاهب و نهله ها و شریعت ها هم که ایجاد میشه، اینا حالا
کل حزبن به والده هم فرقه،
مشکلی هم نداره،
هر کس برای خودش خوشه با اون چی که ساخته برای خودش.
بسیار خب، سروران عزیز و بزرگوار، بینندگان محترم، در خدمت شما هستیم. برنامه ادامه داره، فرصتی از اتاق فرمان میگیریم. انشالله باز هم برگشتیم، سوالات پیش رو که از شما عزیزان به ما رسیده اونها رو مطرح میکنیم و به برکت اونها نکاتی مطرح میشه و بهره‌مند خواهیم شد. برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شماست، با برنامه خودتون همراه باشید.
ساله حسینم و خراب خونه منه، عشقای من تنها چرا به آشیونه منه، عشقای من تنها چرا به آشیونه. میگن رقیه بی کس و کاره، میگن رقیه بابا نداره، وای میگن رقیه بی کس و کاره، میگن رقیه
تو بر میگردی و تموم میشه اسیری از دست این نامحرما، گوشوارمو میگیری ولی تو بر میگردی و تموم میشه اسیری از دست این نامحرما، گوشوارمو. خوش اومدی بابا ولی چرا لبات با نمیشه، چرا تو چهره تو جای بوس پیدا نمیشه، چرا تو چهره تو جای بوس پیدا، با لب خونی منو صدا کن، دلم گرفته دلم رو واکن. عمه میگفت که عاقبت تموم میشه اسیری از دست این نامحرمان، گوشوارم و بای بابای خوبم، بابای خوبم، بابای خوبم.
بینندگان عزیز و بزرگوار در خدمتون هستیم و برنامه پرسمان اعتقادی رو ملاحظه می‌فرمایید. جناب استاد، علی آقای بزرگوار از تهران سوال کردن که آیا در عالم زر یا عالم الست آزمونی بوده که یکی حالا شاه شده، یکی گدا شده، یکی کافر شده، یکی مسلمان به دنیا اومده و امثال اون؟
اون چی که از قرآن برمیاد، آیات 172 و 173 سوره مبارکه اعراف، اینه که در نشئه‌ای که از لحاظ وجودی مقدم بر این نشأه هست، خداوند تعهدی بر ربوبیت خودش از انسان ها گرفته و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلی شهدنا، بیاد بیار که خداوند همه ذریه آدم رو از صلب آدم بیرون آورد و اونها رو شاهد قرار داد بر خودشون و گفت آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتن چرا، شهادت میدیم که پروردگار ما هستی. هست این یک نشئه بوده که چنین تعهدی بوده و انسان با چشم ملکوتش خدا رو دیده، ربوبیت خدا رو دیده و پذیرفته و قول داده. اما این که آیا در اون نشئه انسان ها چند دسته شدن؟ نه، ظاهر اینه که همه گفتن بله، الستو برب بکن قالو بلا شاهد، همه گفتن بله. به دنیا که اومدن در دنیا از اختیارشون سوء استفاده کردن و یه عده کافر شدن، یه عده مؤمن. در دنیا با اختیار خودشون یه عده شاه شدن، یه عده فقیر شدن. مثلا این مطلب رو وجدان هم ثابت میکنه و اون این که خب اگر ما اونجا تعهدی سپرده باشیم و اونجا انتخاب کرده باشیم، دیگه نباید در دنیا اختیار داشته باشیم. یه کافر مجبور که در دنیا کافر باشه، در حالی که اینجوری نیست. خیلی از کفار هستن که مدتی از عمرشون کافرن، بعد مؤمن میشن و از اون کفر برمیگردن. چنانچه بعضی از مسلمان ها ممکنه تا حالا این اتفاقش کم میفته، ولی ممکنه که از دین برگردن. اگر اینجوری میشد دیگه اختیار معنا نداشت، در حالی که وجود اختیار یک امر طبیعی، بدیهی و وجدانی است. با این حساب نمیشه گفت که ما همه از کنم که سرنوشت خودمون در اونجا رقم خورده و ما هم اینجا کاری نیستیم. مگه اینجوری میشد دیگه خدا نباید پیغمبر میفرستاد، نباید کتاب آسمانی نازل میشد؟ چون فرض اینه که ما اونجا قبول کردیم تمام شده رفته دیگه، یا قبول کردیم که کتاب آسمانی و پیغمبر فایده نداره چون تحصیل حاصله دیگه، یا قبول نکردیم که باز فایده نداره چون قبول نکردیم دیگه. در هر دو صورت فایده نداره. اما اینکه انزال کتب هست، ارسال رسول هست، تعلیم و تربیت هست، جزا و پاداش هست، بهشت و جهنم هست و ده ها دلیل دیگر، همین ها دلیل بر اینه که نه، اونجا جبری در کار نبود. انسان ها ربوبیت خدا رو با چشم دل دیدن، با چشم ملکوت دیدن و قبول کردن، منتها وقتی به دنیا اومدن وجهشون زدن زیر قولشون و اون ربوبیتی که اونجا پذیرفته بودن اینجا زیر بار نرفتن. اونجا خدا فرمود الستو به رب بکن، گفتن بله قبول داریم. اینجا که اومدن گفتن نه، رب ما پولمونه، رب ما هوا و هوس ماست، رب ما نمیدونم شخصیت سیاسی ماست. در دنیا که اومدن زدن زیر قولی که اونجا داده بودن.
سوال دیگری کردن عزیزی که بعضی از افراد مثلا مثل فالبین ها و اینها ستاره میبینن، مثلا میگن این ستارهش مثلا عطارد یا نمیدونم زحل یا امثال اون، یا عمرش کوتاه میشه یا طولانی میشه یا چند تا فرزند پیدا میکنه. آیا اینها درسته؟ و حتی حالت های زندگی افراد رو اینها میان بیان میکنن. این رو جناب انصاری از عراق پرسیدن.
نه خیلی مطلب درست نیست و این معنیش اینه که ما برای خدا شریک های قرار دادیم. یعنی اون فالبین یا اون کسی که این کار رو میکنه میگه که خدا سرنوشت ما اینجوری قرار داده، من اینجوری قرارش میدم. یا اینکه او در واقع، یا اینکه اون ستاره شریک خدا شده.
بله. حالا سوالی که کردن گفتن که افراد ستاره میبینن، یعنی شخصی که ستارهش مثلا عطارده این خصوصیت رو داره. سوال رو اینجوری کردن. بله. مثلا عمرش کوتاهه یا طولانیه؟
نه، این هایش کدام درست نیست.
بله.
این اگه درست باشه دیگه دعا کردن، صدقه دادن، نمیدونم صله رحم انجام دادن و ده ها وسیله ای که ما میتونیم عمر رو کوتاهش کنیم یا بلندش کنیم. انسان با گناه عمرش کوتاه میشه، با احسان عمرش طولانی میشه، همش هم به اختیار خودشه. این حرفا 99% غلطه، دروغه، خلافه. 1% هم شیاطین از طریق استراق سم از آسمان ها خبرهایی رو دریافت میکنن و میان که اون 1% رو برای اینکه عده رو گمراه کنن و از کنن پیرو به خودشون بکنن، اون 1% خبر راست رو قاسی 99% خبر دروغ میکنن تا عده رو گمراه بکنن. بنابراین نباید به اینها اعتنا کرد، مراجعه به اینها جایز نیست. خود کهانت از اون مشاغل حرام از نظر اسلام. الکاهنو کس ساهر و ساهرو کل کافر و کافرو فی النار چکندم، بخشی از نهج البلاغه امیرالمومنین بود. کاهن یعنی غیب گو، یعنی همین ها، همانند ساهرم و ساهر همانند کافره و کافرم جاش تو جهنمه. مراجعه به اینها هم جایز نیست.
جناب استاد، سعید آقا از کرج سوال کردن که در سوره اعراف آیه 19 تا 29 اونجا داره که شیطان به انسان میگه که بخور تا جاودان بشی. خب مگر در بهش انسان مرگ رو دیده که برای جاودانگی به این عمل دست میزنه؟ در صورتی وعده بهشت جاودان و یعنی وعده داده شده. حالا سوالشون به این شکل مطرح کردن، ولی خلاصش همین که مگر در بهشت انسان مرگ رو دیده بود که برای جاودانگی این کار رو بکنه؟
بله. اولا که اون بهشت که بهشت خود نبود، باقی از باغهای دنیا بود، حالا یا در برزخ یا در کرات دیگه یا در همین زمین باقی بود که بنابراین با آدم اونجا با همسرش مدت اونجا ساکن باشه. و ثانیاً انسان طبعاً با مرگ آشنا هست، ضمن این که مرگ حیوانات موجودی را میبینه و اگر هم نبینه تصور از مرگ داره. انسان به خودی خود از مرگ تصور داره، برخلاف حیوان. حیوانات از مرگ تصور ندارن. ولی انسان فطرتاً و ذاتاً از مرگ تصور داره و به همین دلیل هم هست که اگر از خودم که مرگ رو نابودی بپندارد با اون میل به خلود که داره این دو تا با هم تعارض دارن و به شدت انسان از مرگ میترسه و ناراحت میشه. این یک. و دو، شیطانی که همه دروغ‌ها رو گفت این دروغ هم میتونست بگه که اگر تو از این میوه نخوری نابود میشی، میمیری. یعنی مرگ رو براش ترسیم میکرد. فرض کنیم که اصلا آدم و حوا هیچی از مرگ نمیدونستن، تصوری از مرگ نداشتن. خب شیطان براشون تصویر میکنه، کاری نداره. شیطان که این همه دروغ‌ها رو گفته و خیلی چیزا تصویری کرده، میتونست مرگ رو هم براشون تصویر کنه. اول بگی که اگر شما از این درخت، از این به این شجر نزدیک نشید میمیرید، مرگ هم معناش اینه و راه اینم که شما نابود نشید، معدوم نشید، اینه که به این شجر نزدیک بشید. دوتاش رو شیطان میتونست همزمان تصویر کنه و تصویر کنه.
جناب یادگارپور از مشهد مقدس هم سوال کردن که اگر امامان معصوم امامان عدل و حق هستن، پس چرا غلام یا کنیز داشتن؟
بحث غلام و کنیز داشتن برمیگرده به اون جامعه که اون زمان اونجا وجود داشت و باید ببینیم که امامان ما باید چیکار میکردن در جامعه که بخش اعظم مردم غلام و کنیز بودن. میگم عقبتر اسلام باید چیکار میکرد؟ سه تا حالت بیشتر وجود نداشت. یک، اعلام بکنه که داشتن کنیز و غلام حرام است. نتیجه میشد که عده زیادی مسلمان نمیشدن، عده از مسلمان هم از دین خارج میشدن. چون دیروز مثلا فرض کن اومده 10,000 درهم داده یک غلام یک کنیز خرید، حالا بهش میگن باید رهاش کنه و اونم که بودن خارج میشدن. اون وقت این غلام و کنیزها چطور چیکار میکردن، کجا میرفتن؟ باید توی جامعه رها میشدن، نه غذا داشتن، نه لباس داشتن، نه جا داشتن، از گرسنگی و تشنگی و برهنگی اینا میمردن. یا باید حمله میکردن به ارباب، ارباب هم برای خودش پاسدار داشت، بادیگارد داشت، ارتش داشتن اون ارباب اون زمان. خب این اولین قربانی این قانون خود بردگان بودن. یک راه. راه دوم این که اسلام بگه که از کنم که بردگی به همون صورت، به همون صورت غیر انسانی تثبیت کنه، امضا بکنه. اینم که با روح اسلام سازگار نیست. این هم اسلام قبول نشد که بردهداری رو با هم وضعی که داشت امضا بکنه. راه سوم این بود که یک، منشأ بردهداری بسته بشه که برده جدید به وجود نیاد. دو، اون بردهایی که هستن آزاد بشن. منتها آزاد بشن، نه اینکه کشته بشن. برای آزادیشون باید اینها سبک زندگی رو یاد بگیرن، باید شغل داشته باشن، باید لباس داشته باشن، باید غذا داشته باشن، باید تربیت بشن، چون اونا هیچ کدوم تربیت شده نبودن. این راه سومش اسلام انتخاب شد که برده ها رو به تدریج آزاد کنن، منشأ برده‌داری هم بسته بشه. شما ببینید چی در اسلام به هر بهانه برده آزاد میشه. اگه قسم خوردی باید برده آزاد کنی، اگه عهد کردی، نذر کردی و انجام ندادی، روزه خوردی، آدم کشت، خلاصه به هر بهانه مرتب برده آزاد کن. بعد تازه اینا واجب بشه، مستحب که دیگه حد نداره. خب ائمه چیکار می‌کردن؟ این برده‌هایی که اینها نمیتونستن زندگی بکنن، امام سجاد چیکار می‌کرد؟ برده‌ها رو می‌خرید، یک سال اینها رو تربیت می‌کرد. وقتی که سبک زندگی یاد می‌گرفتن، میتونستن تو جامعه برای پای خودشون بایستن. بعد از یک سال بهشون از خودم که امکانات زندگی میداد و اون چیزی لازم داشتن آزادشون می‌کرد. این احیاء بردگان هست. اما اون طرحی که تو ذهن آقایون هست کشتن بردگان هست. آقا امیرالمومنین علیه السلام با کد یمین و عرق جبین 1,000 تا برده آزاد کرده، مستحب ها استحباباً 1,000 تا برده خریده آزاد کرده. این روش امیرالمومنین علیه السلام بود. باید میگفتن قدغن ما نمیخریم، بذار بمیرم. نه، میخریم، تربیتشون میکنیم، شغل بهشون یاد میدیم، راه زندگی روشون یاد میدیم، آزادشون میکنیم. این کاری بود که ائمه علیهم السلام کردن و منطقه هم همین بود. نکته بعدی این که این کسانی که این ادعا رو میکنن، چه غربی ها که این ادعا رو میکنن، الان واقعا بردهداری در دنیا نیست؟ الان این بردهداری جنسیه که در دنیا هست این وحشتناکتره یا کنیزهایی که سابق بودن، اون کنیز مال ارباب بود، اگر مریض میشد اون ضرر میکرد، اگر مشکل براش پیش میاد ارباب ضرر میکرد، برای اینکه مالش از بین نره به قضاش میرسید، به دارو درمانش میرسید، به گرما و سرماش توجه میکرد. این کنیز اگر از ارباب بچه دار میشد، میشد ام ولد، خود به خود آزاد میشد، عزت و احترام داشت تو جامعه، ولی خودش آبرو عزت داشت. و بعضی از ائمه ایمان علیهم السلام مادرشون کنیزه، فرزند شده امام، اینقدر عزت و احترام داشت. اون بهتر بود یا اون که الان موجوده؟ یه نگاهی شما به غرب بندازید ببینید که این برده های جنسی چه بلایی سرشون میاد. تا انقدری که جون دارن اصلا بهره کشی میکنن، وقتی هم مردن مردن. چرا؟ چون ضرر که نمیکنه، یه مالش که نیست. حالا چه بردگیری اون استثمارهای اقتصادی، الان اکثر قریب به اتفاق جهان سوم برده اینها هستن. اونم چه برده وحشتناکی از کردم. اون برده ها رو ارباب نمیخواست که مریض بشن، نمیخواست بمیرن، نمیخواست، اما اینا خود به خود مریضشون میکنن. یعنی اون داروها و نمیدونم چیزی میخوان آزمایش کنن، آزمایش میکنن با دست خودشون، اینها رو مریض میکنن و اینها گروه گروه میمیرن. اون هم اصلا هیچ ناراحت نمیشن، چراشون ضرری بهشون وارد نمیشه. خلاصه از اینه که گول این حرفا رو نخوریم. الان وضع استثمار و بهره کشی و بردهداری غلام و کنیز در عالم الان خیلی بدتر از اون وضع. اون وضع خیلی بهتر بود. کاش برمیگشت به همون زمان و کاش با همون قوانین اون زمان این برده های موجود رو هم در چارچوب اون قوانین قرارشون میدادن و نگاه حفظشون میکردن. این هم یک نکته. خلاصه این شد که اسلام بهترین راه رو برای حل این مسئله بسیار قامز اجتماعی در پیش گرفت و اون هم احیاء بردگان بود، نه اماته و کشتنشون. هر راه دیگه رو شما در نظر بگیرید منجر میشه به نابودی این قشر از انسان ها.
جناب حسنی از رفسنجان اونجا سوال کردن که چطور میشه بعضیا خصوصا اولیای خدا میتونستن در شبانه روز مثلا 1000 رکعت نماز بخونن، چون این مقدار نماز بیش از 24 ساعت طول میکشه.
اولا که اینجوری نیست. مرحوم علامه امینی امتحان کرد بارها بارها در شبان روز 1000 رکعت نماز خوند. درباره امیرالمومنین داریم، درباره امام سجاد علیه السلام داریم. چطور شما حساب کردید 24 ساعت میشه؟ نماز مستحبی اذان و اقامه نداره، سوره نداره، قنوت نداره. اصلاً یک سلام کافیه. خدمت شما عرض کنم که تشهد هم با اشهد ان لا اله الا الله شروع میشه. نماز مستحبی کمتر از 1 دقیقه حرکتش میکشه. کمتر از 1 دقیقه خصوصا امتحان کنید، کاری نداره که. و کل این 1000 رکعت نماز میشه 1000 دقیقه، حد اکثرش 1000 دقیقه. چه تقریبا 16 ساعت میشه. چطور 24 ساعت نمیشه خون؟ یک نکته بنابراین دوباره حساب کنید. دوباره شما نماز مستحبی ها، نه نماز واجب. یعنی سوره نداره، در حال حرکت میشه انجام داد، در حال کار میشه انجام داد. مطلب دو همینه که امیرالمومنین نخلستانی رو آبیاری میکرد که نخلستان 500 نخل خرما داشت. در حالی که داشت آب رو از این نخل خرما به اون نخل میرسون، داره که هم نماز در حال حرکت و کار کردن میخوند، نه اینکه کار و زندگی رو تعطیل میکردن و میرفتن فقط مشغول نماز میشدن. نه، کارشون رو انجام میدن، نماز هم میخوندن. و با تاکید میکنم این کار علمای ما کردن که ثابت کنن که این کار امکان پذیر هست. مثلا بعد این که اشکالی نداره که ما کلمه 1000 رو معنای کثرت بگیریم، مثل 40 که دو تا معنا داره، یک معناش معنای کمال هست، یکیش معنای 40 39 و علاوه یکه. 1000 هم یه معناش 100 ضرب 10 یعنی 999 و علاوه یکه، یه معناش کثرته، هم در فارسی هم در عربی. وقتی مثلا میگم من 1000 بار گفتم که این کار رو نخون، در حالی که 10 بار هم نگفتم، ولی میگم 1000 بار گفتم. در عربی هم کلمه الف معنای کثرت به کار رفته. عیبی نداره که گاهی ممکنه که اون هزارها چی باشه؟ گاهی از کثرت داشته باشه. اما اگر هم عدد ریاضی باشه، همون 10 ضرب 100 باشه، باز هم استبعادی نداره، امکان پذیر هست. و اونم امام که خودش میدونه که کجا باید حذف کنه، کجا نباید حذف کنه، اون میدونه.
از این نکته این که وقتی شبها به خصوص این نماز رو میخوندن شب اونها با شب ما حالا
شبان روز
بله. نه این که میگن شبها گاهی حضرت علی هزار رکعت نماز میخوندن
شب نبود
شبان روز بوده بله. حالا میگم اگه شبم بوده شباشون با شب ما فرق میکرده. شبهای الان یه مقدار قاطی پاتی شده و خیلی دیر وقت، ولی اونها اول غروب دیگه شبشون شروع میشده بله. جناب استاد 0919-5975 هم آخر شماره عزیزه، یک دلنگرانی دارن که انشالله شما توضیح میدید و برطرف میشه. البته خیلی به نظر میشه دلنگرانی مقدس و خیلی خوبی هم هست که به این مسئله فکر بکنه. گفتن که خیلی نگرانم که میگن آدم موقع مرگ شیطان خدای نکرده میاد و ایمانش رو ازش میگیره و سلب میکنه. حالا من عرض شود که استاد توضیح بدن و بنده رو از این نگرانی در بیارن. ممنون میشم.
بله، این هم بحث عدیله نلموت که در قرآن هم مستودع و مستقر اومده. ایمان دو نوع هست، ایمان مستقر و ایمان مستودع. ایمان مستودع هم ایمان عاریتی باشه رو شیطان انگام مرگ از انسان به سرقت میبره. نمیدونم ما چقدر فرصت داریم که من بخواییم بحث رو کامل چقدر؟
دو دقیقه از ما فرصت هست بس.
خب با دو دقیقه این بحث کامل نمیشه. من فقط از من خدمتشون که انسان باید عقلش رو ورزش بده و عقایدش ایمانش باید عقلانی بشه، برهانی بشه. دل رو باید پاک کرد تا ایمان علاوه بر عقلانی بودن قلبی هم بشه، یعنی ایمان به دل هم سرایت کنه. این کارام که عرض می‌کنم انجام بدید. یک، توسل به اهل بیت علیهم السلام پیوسته، و دو، این رضیت بالله ربا رو بعد از هر نماز واجب بخونید. از ما صدا سوال کردن، گفتیم میشه ایمان دو نوع هست، ایمان مستقر و مستودع، و این مستودع رو شیطان انگام مرگ به سرقت میبره. درسته؟ من فرمود درست. رابی گفت چیکار کنم؟ گفت بعد از هر نماز واجب اینو بخون، رضیت بالله ربا و محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبی الی آخرش. این باعث میشه انسان ایمانش ریشه دار بشه. و سه، این ذکر رو یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک رو شما زیاد تکرار بکنید. این ایمان انسان ریشه دار میکنه. اون دعای اللهم عرف نفسک رو بخونید. از کنم چه زیارت آل یاسین رو زیاد بخونید. یه وقت زیارتگاه ها میرید، اونجا ایمان خودتون رو به خدا امانت بدید. بگید خدایا من الان عقلم کامله، اختیارم کامله، ایمانم هم اینه، تو رو قبول دارم، معاد قبول دارم، پیامبرت قبول دارم، این ایمان پیش تو امانت که هر جا من نیاز داشتم ایمان رو من امانت رو من پس بدی، و خدا امانتدار خوبیست. و خدمت شما عرض کنم که پس ما چهار نکته گفتیم: تربیت عقل، تربیت دل، تهذیب نفس، بعضی از ذکرهایی که من گفتم، و همراهی با اهل بیت، دست اهل بیت داشتن، توسل به اهل بیت علیهم السلام. اینا باعث میشه که ایمان انسان مستقر بشه. وقتی اهل بیت همراه انسان باشن دیگه شیطان جرئت نمیکنه که اونجا بیاد. یا ایتها النفس المطمئنه ارجع الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی، یعنی اهل بیت علیهم السلام، وادخلی جنتی. وقتی که اهل بیت اونجا بالا سر انسان باشن، اونجا دیگه جایی برای حضور شیطان باقی نمیمونه. این سوال حال این وقت انشاءالله یک فرصت دیگه مفصل تر صحبت خواهیم کرد
انشاءالله، فرصتی باشه و تفصیل این مطالب هم چون انسان ساز هست و به حال تکامل بخشه و قابل توجه، انشاءالله بتونیم از زبان استاد بشنویم. تشکر میکنیم و ممنون هستیم از همراهی شما عزیزان و بزرگواران بیننده که نگاه خودتون، دقتهای خودتون رو هدیه کردید به این برنامه و همراهی شما بزرگواران. همراه سرور عزیز و بزرگوار کارشناس محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد محمدی و دستان در کاران خوب تهیه این برنامه با شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر که توفیق زیارتتون حاصل بشه. خدا یار و نگهدارتون باد.